ساعت 3 بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. پانزدهمین نشست شورای امنیت برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 مربوط به اجرای برجام امروز برگزار میشود. حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس سهند نور محمدزاد تایید شد. 7 مظنون به تشکیل یک هسته اسلامگرا به قصد انجام عملیات تروریستی در آلمان بازداشت شدند. سلام شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارشها در خدمت شما. 15 نشست شورای امنیت برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 سازمان ملل امروز برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل بامداد امروز به وقت محلی در نیویورک تشکیل جلسه خواهد داد تا 15 گزارش خود را که درباره قطعنامه حمایتی برجام است بررسی کند. این گزارش در حالی بررسی خواهد شد که کشورهای غربی خصوصا بریتانیا از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه صادرات پهپاد به روسیه که در تهاجم آن کشور در اوکراین استفاده می شود به شدت انتقاد کرده و آن را نقض قطعنامه می دانند. در گزارش اولیه تسهیلگر گروه نظارت بر اجرای قطعنامه 2231 به موارد متعدد نامه های رسمی برای طرح اتهام علیه تهران و همچنین پاسخ و تکذیب و انکار از سوی دولت ایران و روسیه نیز اشاره شده است. این گزارش همچنین به نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای و همکاری یا عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواهد پرداخت. در ایران وکیل سهند نور محمد زاده از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته در گفتگو با روزنامه شرق از تایید حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته حامد احمدی در همان شعبه پیشین که اتهام محاربه موکلش رد شده بود، این اتهام بار دیگر تایید شده، اما مجازات آن از اعدام به تبعید به کهنوج تغییر کرده است. سهند نور محمد زاده روز 12 مهر 1401 و در جریان اعتراض‌ها در مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد. او 1 ماه بعد با اتهامی از جمله محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی، همینطور اجماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی روبرو و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. 7 مظنون به تشکیل یک هسته اسلامگرا به قصد انجام عملیات تروریستی در آلمان بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان گزارش داده که 7 تن که مظنون به تشکیل یک هسته اسلامگرا به قصد انجام عملیات تروریستی بودند در غرب آلمان بازداشت شدند. این گروه متهم به حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش هستند و بنابر اعلام دادستان‌ها مردان بازداشت شده اتباع تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان هستند و کمی پس از آغاز حمله نظامی روسیه علیه اوکراین وارد آلمان شدند. بنابراین گزارش در همین ارتباط یک مرد دیگر و همسرش نیز در هلند از سوی مقام‌ها بازداشت شدند. مارک زاکربرگ میگوید بیش از 10 میلیون کاربر به شبکه اجتماعی تردز پیوستند که رقیبی برای توییتر خوانده شده است. این شبکه اجتماعی تازه از شرکت متا امکاناتی شبیه توییتر دارد. رقابت دو غول دنیای فناوری مارک زاکربرگ و ایلان ماسک را وارد تازه‌ای خواهد کرد و مخاطبان بیشتری را به دست خواهد آورد. اگرچه تردز در بیشتر از 100 کشور در دسترس است و در 7 ساعت بیش از 10 میلیون کاربر عضو آن شدند، اما این شبکه به دلیل قوانین حریم خصوصی هنوز در اتحادیه اروپا در دسترس نیست. به رغم نوسان و چالش‌های جدی توییتر، میزان موفقیت تردز هنوز مشخص نیست. توییتر میگوید همچنان حدود 200 میلیون کاربر به صورت روزانه از آن استفاده می‌کنند. اما در ادامه همکارم ایلیا جزائری همراه ماست تا درباره خبری که دیروز از طرف اسرائیل منتشر شد و در اون از رو بودن یک شهروند این کشور در عراق خبرهایی در واقع به صورت رسمی منتشر شد برامون بیشتر توضیح بده. ایلیا، خب همونطوری که در جریان هستی، موضوع مدتی هست که مطرح هست، ربایش یک زنی که گفته شده محقق اسرائیلی هست و در عراق به سر می برده. میشه یکم برامون توضیح بدی راجع به این خانم؟
بله بنیامین، بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده، نام این زن الیزابت سورکوف اعلام کرده، زنی که بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی به نقل از دفتر نخست وزیری تابعیت روسی داره و همچنین اسرائیلی تابعیت دوگانه داره و با گذرنامه روسی وارد عراق شده. بنابراین بیانیه این خانم دانشجوی دکترای دانشگاه بریستون هست، در رشته علوم سیاسی متخصص خاورمیانه هست و برای ادامه تحقیقات در این زمینه به عراق سفر کرده بود. این بیانیه میگه که این شهروند روسی اسرائیلی همچنان زنده هست و از دولت عراق خواسته که مسئولیت جانش رو بر عهده بگیره و گفته به دست نیروهای کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران رو بوده شده بنابر این بیانیه.
خب در همین رابطه آیا واکنشی هم از طرف کتائب حزب الله صورت گرفته، کسی چیزی گفته یا از ایران؟
نه، مسئله این هست که تو از زمانی که این خانم گفته میشه رو بوده شده تا الان هیچ گروهی مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، هیچ واکنشی وجود نداشته. دولت عراق هم هیچ بیانیه رسمی نداشته تا اینجای کار، حتی در واکنش به بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل. اما اخباری منتشر شده در رسانه، تحقیقاتی که رسانه ها انجام دادن، هم بعضی رسانه عراقی هم شبکه الجزیره، این خانم در اواخر ماه مارس رو بوده شده از محله الکرادی بغداد توسط گروه مسلح. به اون زمان بنیامینی خبری منتشر شد در رسانه عراقی که الان رسانه های عربی میگن مرتبط با همین خانم هست،
یعنی میتونه همین خانم باشه،
همین خانم باشه. اون موقع گفتن یک خانم عراقی که روسیل اس هست و گذرنامه آمریکایی داره در منطقه الکراره توسط یک گروه مسلح رو بوده شده. مسئله این هست که از همون زمان خبر کلان تایی شده، یک کمیته امنیتی تشکیل شده برای پیگرده، برای پیگیری این مسئله. کمیته امنیتی مشکل از دستگاه اطلاعات عراق، وزارت کشور و همچنین یک گروه از شورای عالی امنیت ملی عراق برای پیدا کردن این خانم، اما تا الان نتونستن محل نگهداریش رو پیدا کنن. فقط یک مسئله که این وسط اضافه میشه، گزارش هست که روزنامه اسرائیلی دات آهاروت منتشر کرده، گفته این که این خانم قبلا هم در عراق بوده و در موسه توسط داعش رو بوده شده بوده و آزاد شده. خب این مسئله رو پیچیده‌تر می‌کنه،
یعنی در زمان جنگ داخلی سوریه این خانم
عراق و سوریه
از طرف داعش بازداشت شده بود
در موسه، اینطور که روزنامه دات آهاروت میگه. خب این یک بار گویا رو بوده شده، از عراق رفته و دوباره به عراق برگشته. این مسئله رو بسیار پیچیده می‌کنه در مورد اینکه این خانم هویتش چی هست و به چه منظور در عراق حضور داشته.
اون وقت از وضعیت سلامتی او هم خبری هست؟ یعنی
عراقی ها خبری ندارن، عراقی ها هیچ خبری ندارن. چند جا رو تفتیش کردن نیروهای امنیتی عراق ولی پیداش نکردن. اما اسرائیل به نقل از منابع امنیتی و اطلاعاتی خودش معتقده که این خانم همچنان زنده هست.
ممنون از تو که همراه ما بودی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
که در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در ادامه این بخش خبری همکارم آنا رایسکایا گزارشی داره درباره آخرین تحولات اوکراین. شهر لویو در غرب این کشور هدف شدیدترین حمله موشکی روسیه از ابتدای جنگ قرار گرفته. همزمان سهم پهپادهای شاهد ایرانی در حمله های هوایی روسیه علیه اوکراین رو به افزایشه و گزارش ها حاکیه که تولید این پهپادها در روسیه هم آغاز شده. بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
یک مجتمع تولید برق، 30 خانه مسکونی، 2 دانشگاه همراه با 10 خوابگاه و 1 بیمارستان طی حمله هوایی شب گذشته به لویو تخریب شد و دست کم 4 نفر کشته و 37 تن زخمی شدند. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 10 موشک کالیبر به لویو که پناهگاه بسیاری از آوارگان جنگ است و از استانهای نسبتاً امن کشور به شمار می رفت پرتاب شد. گفته می شود 7 فروند از این موشک ها رهگیری شده، اما قطعات آنها بر روی مناطق مسکونی ریخت. آندری صدوی شهردار لویو حمله شب گذشته را مخربترین حمله به این شهر از ابتدای جنگ دانست.
Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру.
Алексей Громов, قائم مقام ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین به خبرنگاران گفت هرچند طی شبانه روز گذشته روسیه از پهپادهای مدل شاهد استفاده نکرد اما سهم این پهپادها در حملات هوایی روسیه رو به افزایش است و تکنون به گفته وی بیش از 1600 پهپاد ساخت ایران به اوکراین پرتاب شده او افزود به برآورد نهادهای اطلاعاتی ایران دست کم 1800 پهپاد به روسیه تحویل داده و ضمناً توافق شده کارخانه ساخت این پهپادها در تاترستان روسیه دایر شود. همزمان یوری گنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین در تلویزیون ملی گفت با توجه به شماره سریال جدید یک پهپاد رهگیری شده ظن این می رود تولید پهپادهای مدل شاهد در روسیه آغاز شده. این اظهارات توسط گروهی از خبرنگاران تحقیقاتی روس تایید شد که در گزارشی بسیاری از جزئیات توافق روسیه و ایران برای تولید پهپادهای شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاترستان را افشا کردند. آنتون روبین از نشریه ارزورته که در این پروژه تحقیقاتی مشارکت کرده به کانال تلویزیونی کارن تایم گفت تولید پهپادهای شاهد در تاترستان آغاز شده و حتی برخلاف کارخانه های روسی مانند کالاشنیکوف که به درخواست آلابوگا پاسخ رد داده بودند تهران مشتاقانه در این طرح مشارکت کرده و تمام قطعات لازم را بیوقفه با هواپیما برای این کارخانه تأمین میکند.
دا уже собирают иранским производством куда проще оказалось сотрудничать.
کیف از ابتدای جنگ ده ها سامانه پدافند هوایی از جمله سیستم های پاتریوت از آمریکا و متحدان غربیش دریافت کرده تأکید میکند با توجه به مساحت اوکراین که بزرگترین کشور اروپاست این تعداد هنوز کافی نیست و در حالی که گزارش شده در چارچوب طرح مشترک دولت و بخش خصوصی ابزارهای ویژه مقابله با پهپادهای شاهد در داخل اوکراین ساخته می شود اما کیف همواره خواهان سیستم های شده که اسرائیل برای تقویت پدافند هوایی خود از آنها استفاده می کند در این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها گفته یکی از دلایل چشم‌پوشی اسرائیل از کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین نگرانی از دستیابی ایران به این سیستم هاست. در واکنش به این اظهارات میخائیل پادلاک مشاور رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با کانال تلویزیونی 24 اسرائیل تاکید کرد چنین ریسکی وجود ندارد چرا که به گفته ای وی تمام تسلیحات سنگین که به اوکراین ارسال میشود تحت کنترل یک نهاد ویژه است. او افزود ایران تسلیحات و فناوری پیشرفته را از طریق روسیه دریافت میکند و به گفته ای وی این همکاری به ضرر اوکراین، اسرائیل و تمام جهان متمدن است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ما که نبودیم اتفاق کم نیفتاد. باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم.
اعتبار نیست توی تو ساقی.
حزب‌الی های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدند.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا، همه این فیلتر شکنا که روی موبایل و لپتاپتون دارید واسه بعضیا 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا ساعت 8-9 شب به وقت ایران.
عصر شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. روز چهارشنبه و برای سومین روز متوالی میانگین دمای کره زمین رکوردهای پیشین رو شکست. افزایش دمای زمین یکی از شاخصه‌های جدی تغییرات اقلیمی در جهان محسوب میشه. بنابر اعلام دانشگاه مین میانگین دمای جهانی بیش از 17 درجه بوده. دانشمندان پیشتر هشدار داده بودند که سال جاری میلادی سال 2023 میتونه شاهد بالاترین میزان گرمایی باشه که در پی تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت انسان به وجود اومده. این افزایش حرارت از جمله به استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت مربوطه که موجب گرم شدن زمین میشه. شما میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 تکرار میکنم 20420-725-970-30 و شناسه تلگرام @فرداگرام ما رو دنبال بکنید. فقط رادیو فردا رو از اکانت های اصلی دنبال بکنید، اکانت هایی که تایید شدن و مورد تایید رادیو فردا هستن. از اینکه همراه رادیو فردا بودید سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.